ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید همراه اعضای اروپایی برجام مصمم به بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مطمئن نیست که از چه نقطه‌ای مذاکرات احیای برجام را باید از سر گیرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرده که طالبان به بازوی جمهوری اسلامی در منطقه بدل شود. شب بخیر، الهه روانشاد هستم. عزیزان دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که ایالات متحده و اعضای اروپایی برجام برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای مصمم هستند. آنتونی بلینکن که با شبکه خبری CNN گفتگو میکرد در عین حال افزود:
We do not yet know whether Iran is willing to come back and to engage in a meaningful way and get back into compliance. If
ما هنوز نمیدانیم آیا تهران خواهان پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوهی معنادار هست یا نه، اما اگر باز نگردد ما تمام گزینه‌های لازم را برای مقابله با این مشکل دنبال خواهیم کرد. این اظهارات آنتونی بلینکن یک روز پس از آن بیان می‌شود که رهبران آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیامدهای خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای سال 94 را 1394 را از سر بگیرد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مطمئن نیست که میخواهد مذاکرات احیای برجام را از ادامه آخرین دور در وین که پیش از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد ادامه دهد یا خیر. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه ایران با بیان این مطلب گفته است که شاید منطقی و ساده تر آن باشد که ابتدا به همان نقطه‌ای بازگردیم که دونالد ترامپ از آن خارج شده است. با این حال امیر عبداللهیان تاکید کرده که تصمیم جمهوری اسلامی بازگشتن به این مذاکره است. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرده که افغانستان در دوران طالبان بازوی برای جمهوری اسلامی و کشورهای مسلمان دیگر باشد.
ما خیلی امیدواریم بیم که مثلا آینده در افغانستان یک کشور اسلامی باشه که تب بازوی برای ما باشه، بازوی برای جمهوری اسلامی و همه این کشورهای دیگر باشه.
مولوی عبدالحمید در مصاحبه جدید خود با وبسایت دیدار با تکرار مواضع حمایتی پیشینش از گروه طالبان ضمن تاکید بر اینکه این گروه خیلی تغییر کرده افزود که منتقدان طالبان در نقد آنها تندروی می‌کنند. مولوی عبدالحمید که پیش از این نیز پیام تبریکش به طالبان در پی تصرف افغانستان جنجالی شده بود، از کشورهای دیگر خواست درباره طالبان پیش‌داوری نکنند و ابراز امیدواری کرد که طالبان بتوانند اسلام واقعی را پیاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در دوران کوتاه به قدرت رسیدن طالبان تعداد زیادی از دختران افغان از حق تحصیل محروم شدند و برخی زنان ورزشکار، روزنامه‌نگار، فعالان مدنی و هنرمندان از این کشور گریختند. و اما شبکه حقوق بشر کردستان نهاد فعال در زمینه انتشار اخبار نقض حقوق بشر در ایران گزارش مفصلی درباره زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر کرده و از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در این زندان‌ها خبر داده. در این گزارش به نقل از شاهدان عینی از وجود بازداشتگاه مشهور به سلول قبر در زندان ارومیه خبر داده شده که صرفاً در زمان شکنجه به کار گرفته می شود و گفته شده که برخی از زندانیان به علت شدت ضرب و جرح بیهوش از آن خارج شدند. فعالان سیاسی کرد به این نهاد حقوق بشری گفتند که در زندان‌های وابسته به اطلاعات سپاه با شکنجه‌هایی چون وصل کردن وزنه به بیزه‌ها، آویخته شدن از سقف برای ساعات طولانی، اعدام نمایشی و تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده مواجه شدند. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکران در کردستان با ما در این باره گفتگو کرده است.
این گزارش ها مسبوق به سابقه هستش و در بسیاری از زندان های کشور این گزارش ها شده و در تهران هم بسیاری از فعالین حقوق بشر که در این زمینه گزارش تهیه می کنند، فعالیت می کنند، این گزارش ها رو دادند. در زمینه بازداشت هایی که انجام گرفته در شهرهای مختلف این گزارش ها مرتب متاسفانه وجود داره و در کردستان هم به دلیل اینکه این مناطق کمتر تحت نظارت فعالین حقوق بشر و نهادهای مدنی و به هر حال نهادهای حقوق بشری هستش. به هر حال فعالیت سیاسی هم در این مناطق بیشتر هستش، مبارزات در این مناطق بیشتر هستش و همین باعث میشه تعداد بازداشتی‌ها بیشتره و شدت سرکوب هم نسبت به سایر مناطق ایران بیشتره و تعداد زندانیان هم چندین برابر سایر مناطق کشور هستش. این روند از اول انقلاب هم وجود داشته و تا کنون هم ادامه داره و این عدم تعادل و عدم رعایت قانون متأسفانه سال‌هاست ادامه داره و مستحضر هستید بر اساس اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و هر گونه اقرار و شهادت یا سوگندی هم که اینجونین به دست بیاد فاقد ارزش و اعتبار است و کسانی که از این اصل طبق قانون مجازات میشن که تخلف کنند. این نشون میده که مر قانون که قانون اساسی است، قانون مادر است و در واقع باید در همه زمینها اجرا بشه، اجرا نمیشه و متاسفانه این گزارش ها مرتب منتشر میشه و البته امیدواریم که کمتر بشه.
آقای کردپور، این گزارش مفصل بیشتر در مورد زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه است. این زندان‌های مخفی در رابطه با اعمال شکنجه و دیگر آزارها چه تفاوتی با زندان‌های عادی دارد تا اونجایی که می‌دونید؟
به هر حال هر کدوم از نهادها زندان دارند، یعنی نهادهای امنیتی و انتظامی دارای زندان مخصوص خودشون هستند و البته بر اساس قانون سازمان زندانها و مصوبه مجلس هم هستش، همه این زندانها باید تابع قوانین سازمان زندانها باشند، تحت نظارت باشند، تمام کارهایی که اونجا انجام میگیره تحت نظارت سازمان زندانها باشند و هر گونه شکنجه بر اساس اصل 38 قانون اساسی هم که گفتم ممنوع هستش و نباید انجام بگیره. و حتی در دوران آقای شاهرودی بخشنامه صادر شد و بعدا در مجلس هم تصویب شد قانون آزادی های اساسی و حقوق شهروندی که این قانون بر رعایت حفظ حقوق شهروندی در زندان ها و بازداشتگاه تاکید داره و باید اجرا بشه و قانون هست رسمن. ولی متاسفانه موارد متعددی هستش بر اساس شرایط سیاسی هر منطقه به هر حال این موارد رعایت نمیشه، حقوق شهروندی رعایت نمیشه و این گزارش ها منتشر میشه.
کردپور، در این گزارش به اسامی افرادی اشاره شده که زیر شکنجه جان باختند و جسدشون بعداً با آثار شکنجه به خانواده ها تحویل داده شده، اما نکته قابل توجه تجاوزهای جنسی گسترده است که در این گزارش به اون اشاره شده. شما تا چه حد در جریان این هستین و این چگونه انجام میشه؟ چرا که سپیده قلیان زندانی عقیدتی به صیغه های موقت در زندان اشاره کرده بود، اما تجاوزهای جنسی تا چه حد در این مورد میدونید؟
البته این گزارش ها منتشر شده در رابطه با فعالین، کسانی که زندان رفتن، به هر حال خانم قلیان یا فعالین حقوق بشری که در تهران هستند این موارد رو روشن کردند، آشکار کردند و گزارش های منتشر شده در این رابطه، ولی تا کنون مقامات رسمی به این گزارش ها واکنش نشون ندادن، چه تاکید چه تایید کنن چه تکذیب کنن، هیچ واکنشی در این رابطه من تا حالا ندیدم که این موارد هم شده باشه. البته گزارش هایی بود در اوایل انقلاب که این موارد بوده و البته الان هم فعالین حقوق زنان معمولا دیگه در زندان زنان هستن این گزارش ها رو منتشر کردن و جای تأسف هست.
آقای کردپور، سوالی که الان به ذهن خطور میکنه اینه که همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اینکه قوه قضاییه باید پناه و ملجأ مردم باشد، از اینکه به وضعیت زندان‌ها بسیار حساس است و به طور مداوم میره و به اونها سر میزنه و باید حقوق زندانیان رعایت بشه زیاد گفت. شما تصور میکنید که چگونه ممکنه که چنین اتفاقات دردناکی با توجه به چنین گفته‌هایی و با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه اتفاق بیفتن؟
بله، گفته ها با عمل متاسفانه خیلی فرق داره. به هر حال طبق قانون و طبق گفته مسئولینی که در رأس کار هستند این موارد کلا غیر قانونی هستش و خودشون هیچگاه به این موارد اعتراف نمی کنن و حقوق شهروندی تاکید دارن که باید رعایت بشه، ولی در عمل و در اجرا مأموریانی که مسئول هستن در این رابطه خب اجرا نمی کنن و متاسفانه کسانی که زندان میرن و بعدن آزاد میشن این گزارش ها رو تایید می کنن که بر گفته های مسئولین متاسفانه اعمال نمیشه و چونن که خودشون میگن که باید طبق قانون باشه و کسی مورد شکنجه قرار نگیره، کسانی که بعدن آزاد شدن در عمل میبینیم که گفته این مسئولین اجرا نمیشه و این موارد گزارش میشه.
از مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان میشنیدیم. و ما چندین زندانی سیاسی که در بند 8 زندان اوین هستند در بیانیه‌ای به عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان و دخالت عناصر امنیتی و ضابطان قضایی در همه ابعاد زندگی زندانیان اعتراض کردند. آنها به رؤسای قوه مجریه، قضاییه و همچنین فرمانده سپاه هشدار دادند که اگر محل نگهداری زندانیان سیاسی تفکیک نشود، محاکمه آنها تجدید نشود و دادگاه‌ها از سیطره عناصر امنیتی و ضابطان قضایی خارج نشوند، باید منتظر واکنش‌ها و حرکت‌های پرهزینه در زندان‌ها باشند. بکتاش آبتین، کیوان صمیمی، خسرو صادقی بروجنی و مهران رؤوف تنها چند تایی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بشنویم از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش.
این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه و به هر حال خواهان این شدن که هر چه زودتر این شکل از شکنجه هم رفع بشه و به تو اینکه این بیانیه بسیار کوتاه هست، موارد بسیار زیادی رو در اون قید شده، از جمله اینکه بازجوها تامل اختیار هستند، به خصوص در روند بازجویی حتی قضات از اونها به حساب میبرن و تنظیم میکنن، مقامات امنیتی در همه جا حضور دارن و به هر حال تاثیرگذار اصلی اونها هستند، و اینکه خب مسائلی مثل تفکیک جرائم انجام نمیشه و محل حبس زندانیان تفکیک نمیشه، با خود این زندانیان در بندی هستن که خب زندانیان دیگر هستن، و به هر حال مجموعه مسائل رو در بند آیین دادرسی عادلانه عملا اجرا نمیشه و به تمام اینا اشاره کردن و هم اینکه قاعدتا ادامه این وضع باعث واکنش های زندانیان خواهد شد. ببینید، تجربه نشون داده که وقتی که زندانیان سیاسی همراه با هم همبسته و یگانه دست به اقدام مشترکی بزنن که بر اون اصرار ببرزن و به طور مشخص اون رو تا به انتها اجرایی بکنن، حالا از طریق مثلا تحسن، اعتصاب قضا و امثاله، میتونه تاثیرات جدی بگذاره. حالا ما اطلاع نداریم که دقیقا این زندانیان سیاسی عقیدتی چه واکنشی رو در ذهنشون هست، ولی طبیعیه که اگر همدلانه با هم دست به اقدامی بزنن، میتونه هزینه برای مدیران زندانی که اجرا نمی کنن حتی قوانین خودشون رو، حتی آیین‌نامه و بخشنامه خودشون رو، پرهزینه باشه. البته خب طبیعیه که باید اون گسترش پیدا بکنه در ابعاد رسانه‌ای و به هر حال همه مردم آگاه بشن بر آنچه که بر این زندانیان سیاسی می‌گذره. الان چندین نفر این بیانیه رو امضا کردن، طبیعیه که اگه این به چند ده نفر تبدیل بشه، به چند ده نفر حرکت یگانه‌ای رو انجام بدن و بر اون تداوم ببخشن، طبعا تأثیرات جدی خواهد داشت هم در محیط زندان هم در محیط جامعه.
از حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش میشنیدیم. بریم و از شما بشنویم در فرصت کوتاهی که داریم.
یه آقایی هست همیشه به ما مردم ایران میگه مواظب دشمن باشید، دشمن، دشمن، خطر دشمن، دشمن اینجوری میکنه، دشمن اونجوری میکنه. باید به این آقا گفتش که فرض کنیم که دشمن اومد و کشور ایرانو تصاحب کرد و مسلط شد، قرار چیکار بکنه؟ تجاوز میکنه، غارت میکنه، میکشه، تخریب میکنه، همه چی رو به هم میزنه، مردمو کتک میزنه. خب شما آقا همه این کارا رو که خودت بیشتر و بیشتر با خودت و اطرافیانت دارید این کارو با ما مردم ایران میکنی که
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و کوتاه بشنوید که شاخص کل بورس تهران در روز یکشنبه بیش از 35,000 واحد به نسبت روز شنبه کاهش یافت و به 1,340,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس در دو ماه گذشته، یعنی تقریبا از زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود 235,000 واحد سقوط کرده است. بخش عمده این سقوط در دو هفته گذشته اتفاق افتاده است. سری بزنید به radiofarda.com و این خبر را که تنها بخشی از اون رو شنیدید اونجا به طور کامل ببینید و بخونید.